کتاب صوتی تثلیث، اسلام و تثلیث جستاری الهیاتی، نویسنده ادوین کشیش آبنوس، به همراه نویسندگان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش فرید یاسینی. تهیه شده توسط رادیو کلمه امید.
فصل ششم، نقد فنی بر فهم قرآن از تثلیث اقدس، نوشته فرید یاسینی. قسمت دوم، تثلیث در این آیه. کلمه‌ای که در این آیه ثلاثه آمده است بهتر است که در ترجمه تحت لفظی سه ترجمه شود، چنان که راغب در مفردات کلمه ثلاثه را همراه با ثلاثون آورده که منظورش اشاره به عدد بودن است و ابن منظور در لسان العرب آن را عدد دانسته است. ابهام. آیه میگوید مگویید که سه است، ولی منظور آیه از سه چیست؟ در ادامه آیه از این گفته می شود که خدا تنها معبود یگانه است، او منزه است که فرزندی داشته باشد. می توان چنین حد زد که منظور قرآن از فرزند نداشتن مبحث خدا بودن عیسی است که در الهیات مسیحی تحت آموزه تجسم از آن یاد می شود. اما برای اینکه خطاب آمرانه قرآن به اینکه مگویید که سه است در آیه از ابهام خارج شود، لازم است که غیر از خدا و فرزند، یعنی دو مفهومی که آیه به آنها اشاره دارد، به دنبال مفهوم سومی نیز بگردیم. سومین شخص تثلیث در آیه کیست؟ اما در آیه از این سومی خبری نیست. قرطبی در این خصوص از قول ابن عباس میگوید که منظور از این سه تثلیث الله، همسرش و پسرش میباشد. این سخن را طبری نیز در تفسیرش مطرح کرده است. در واقع هرچند که نص آیه در خصوص دو مفهوم خدا و فرزند سخن میگوید، اما به نظر میرسد که هر پدر و فرزندی نیاز به همسر یا مادری نیز داشته باشد. در اینجاست که در ذهنیت این مفسرین مشهور مفهوم صاحبه یا همسر یا یک شریک به عنوان جای خالی و ابهام موجود در آیه خلق میگردد. در خصوص این سومین شخص تثلیث، به طور مثال ابن کثیر و رازی در تفسیرشان صراحتاً نام مریم مادر خداوند را از جمله به عنوان یکی از ارکان تثلیث به همراه الله و عیسی ذکر کردند، چنان که قمی نیز از بین مفسرین شیعه همین رأی را به طور مطلق آورده است. البته در ابتدای این آیه نام مریم مادر خداوند آمده است، اما پشتوانه‌ای که به اتکای آن این مفسرین سعی کردند تا بر ابهام آیه نوری بتابانند، مائده آیه 116 می باشد. چنانکه از جمله ابن کثیر و رازی هر دو به این آیه استناد کردند، مائده آیه 116. وقتی که به آیه 116 از مائده مراجعه می کنیم، ملاحظه می کنیم که در اینجا نسن از فهم مسیحیان از آموزه تثلیث سخنی به میان نیامده است، بلکه سخن از این است که عیسی و مریم غیر از خدا مورد پرستش قرار گرفتند. این در حالی است که در هیچ کدام از شاخه‌های بزرگ مسیحیت، حتی جاهایی که در خصوص مریم مادر خداوند اغراق شده است، سخن از این نیست که او را به عنوان رکنی تثلیثی پرستیده باشند. اما همواره باید این احتمال را داد که گروهی بودند که پارا واقعاً از حد اغراق فراتر نهاده باشند و قرآن به آنها اشاره دارد. ما قصد نداریم که خود را درگیر این موضوع کنیم. سخن اینجاست که با فرض قبول این دیدگاه که کسانی هرچند محدود در پیرامون قرآن یافت شدند که مریم مادر خداوند را خدا پنداشته باشند، باز این که آیه 116 از مائده که فقط به خدا پنداشتن عیسی و مریم نسهن دلالت دارد، صراحتاً به آموزه تثلیث در مسیحیت تعمیم داده شود، برداشتی خارج از متن است. برداشتی است که برای پر کردن حفره‌های خالی معنایی قرآن در نساء آیه 171 در خصوص سومین شخص تثلیث مفسرین محترم بدان نیاز داشتند. از این منظر حتی ابن کثیر و رازی که هر دو سعی کردند که مشکل ابهام نساء 171 را در خصوص شخص سوم تثلیث با ارجاع آیه به مائده 116 حل کنند، در زیل آیه 116 از مائده در خصوص ارتباط این آیه با 171 نساء سخنی به میان نیاوردند. حتی رازی برای خدا پنداشتن مریم دست به بازگو کردن حکایتی میزند که اصلا ربطی به تثلیث ندارد. او از این سخن میگوید که مسیحیان معتقدند که معجزاتی که عیسی به عمل می آورد با همکاری الله و مریم بوده است. برای همین خدا او را در این آیه مورد سؤال قرار می دهد. می بینیم که مفسر تیزهوشی مثل رازی احتمالاً چون از عهده ربط دادن این آیه با نساء 171 بر نیامده است، ترجیح داده است تا برای محتوای غریب آن حکایتی غریب و جدای از نساء 171 بسازد. پس آیه 116 از مائده گویی قادر نیست که به استناد نص آیه به آموزه تثلیث در مسیحیت مرتبط شود. مائده 73. یکی از آیاتی که در آن به صراحت از تثلیث سخن به میان آمده است مائده 73 است. متاسفانه ترجمه مکارم در خصوص این آیه سخت نامطمئن است. این آیه بر ملا کننده یکی از سوء برداشت های قرآن در خصوص تثلیث است. آن قسمت از متن عربی آیه که منظور نظر ماست چنین است: لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. در ترجمه فولادوند این آیه درست ترجمه شده است: کسانی که به تثلیث قائل شده و گفتند خدا سومین شخص از سه شخص یا سه اغنوم است، قطعا کافر شدند. ترجمه فولادوند: اگر ما قسمت هایی را که مترجم محترم بین دو قلاب قرار داده است و افزوده های توضیحی او به متن است از آن حذف کنیم، آن وقت ترجمه تحت لفظی آیه چنین می شود: کسانی که گفتند خدا سومین سه است، قطعا کافر شدند. خب یعنی چه؟ اما منظور از عبارت غریبه خدا سومین سه است چه می باشد؟ قرآن چه خواسته است که بگوید؟ در این خصوص اجماع مفسرین سنی و شیعه بدین معناست که این عبارت می خواهد بگوید که خدا یکی از سه می باشد. ایشان اگرچه برای جا انداختن این برداشت غریب با ظاهر آیه از دستور زبان عربی کمک می گیرند، اما به هر حال این معنا با نص آیه که دلالت بر این دارد که خدا سومین سه است، به این معنا که سه تا باشد و خدا از این سه تا سومین آنها باشد، در تعارض ظاهری است. ابن کثیر در تفسیرش یک جا این گفتار غریب قرآنی را اینگونه توضیح می دهد که منظور آن است که مسیحیان مسیح و مادرش را به همراه الله دو خدا دانستند. پس الله را بدین اعتبار سومین از سه قرار دادند. منظور ابن کثیر این است که مسیحیان عیسی و مریم را دو خدا دانسته بودند و بعد الله را سومین قرار دادند. از این منظر معنای آیه روشن می شود که چه می خواسته بگوید، یعنی مسیحیان الله را بعد از عیسی و مریم سومین خدا قرار دادند. ترجمه آیتی نیز همین دیدگاه اخیر را تایید می کند. چالش بیشتر. اما به فرض اینکه معنای آیه خلاف ظاهر آن همین باشد که مفسرین محترم میگویند که یکی از خدایان ستایی، باز مشکل این آیه برطرف نمی شود. یعنی چه ظاهر آیه را بپذیریم که میگوید خدا سومین سه است و این معنا در تعارض است با آموزهای مسیحی که هر سه شخص تثلیث را خدا می دانند و نه فقط سومین از سه را، و چه قوله اجماع ایشان را بپذیریم که معنای آیه این است که خدا یکی از ستاست، باز مشکل آیه حل می شود. زیرا باز این معنا که خدا یکی از سه خداست مغایر با آموزه تثلیث است، زیرا در تثلیث هر سه شخص خدایند، نه اینکه یکی از آنها خداست. برای همین است که مفسرین با تفصیل نویسی و شرح اینکه مثلا تثلیث از اب، ابن و روح القدس است، سعی کردند که ابهامات برتافته شده بر این آیه از قرآن را روشن نمایند. چالشی عمیق‌تر. اما در اینجا یک حرف دیگری هم هست. به جای اینکه آیه را اینطور معنا کنیم که خدا، خداوند یکی از ستاست، اینگونه بفهمیم که الله یکی از ستاست. در این برداشت الله معادل پدر دانسته می شود. پس آیه می خواهد بگوید که کسانی که گفتند الله یا همان پدر یکی از ستاست قطعاً کافر شدند. این برداشت معنایی در ترجمه انگلیسی یوسف علی منعکس شده است. اما باز مشکل ابهام آیه برطرف نمی شود. زیرا اگر بپذیریم که منظور آیه این است که الله به معنای پدر یکی از سه خداست، بدین معنا که یکی از سه شخص تثلیث است، گویا منظور آیه این می شود. کسانی که گفتند الله یکی از سه شخص است قطعا کافر شده اند. اگر این معنا را بپذیریم، می توانیم این پرسش را مطرح کنیم که خب ارزش این سخن در کجای آن است؟ یعنی اگر پسر یکی از سه شخص دانسته شود، این معنا به کفر نمی انجامد. می بینیم که پدر انگاشتن الله در این برداشت فقط سردرگمی را عمیق تر می کند، زیرا تأکید بر این که الله یا پدر باعث کفر می شود همانقدر در تفکرات قرآنی به نظر صحیح است که پسر یا روح القدس باعث کفرند. یعنی اگر در محور جانشینی کلام به جای الله یا پدر مسیح یا پسر را بگذاریم و آیه را اینگونه قرائت کنیم که کسانی که گفتند مسیح یعنی به معنای پسر یکی از سه شخص است قطعاً کافر شدند، باز مفهوم آیه صحیح به نظر می رسد و هر روی ترجیح الله بر معادلهای غایبی مثل مسیح یا پسر در اینجا گنگ و مبهم است. مائده 17. این آخرین آیه ایست که در این فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد. این آیه البته در حیطه مبحث تجسم قابل ارزیابی است، اما از آنجا که مفسرین قرآن پیوند بین مبحث تجسم با تثلیث را به درستی تشخیص داده بعضن دنبال کرده اند، در تفسیر این آیه نیز برخی آن را با مبحث تثلیث در ارتباط دانستند. برای همین این آیه نیز به عنوان آخرین مورد واکاوی می شود. در آیه آمده است که به طور مسلم آنها که گفتند خدا مسیح ابن مریم است کافر شدند. ترجمه مکارم. اما وقتی به ترجمه فولادوند مراجعه می کنیم، می بینیم که تفاوتی معنادار با ترجمه مکارم دارد. در متن اصلی آیه ضمیر منفصل هو آمده است که بجز در ترجمه مکارم در ترجمه های دیگر همان ترجمه شده است. بنابر رأی مفسر شهیر شوکانی، این ضمیر افاده حصر یا قصر دارد. این بدان معناست که آیه این معنا را می دهد که کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است، یعنی گویی مسیحیان معتقدند که خدا همان مسیح است ولا غیر، در حالی که کسانی که با الهیات مسیحی در کلیساهای کاتولیک، ارتودکس و پروتستان آشنایی دارند می دانند که آموزه این است که خدا پدر است، خدا پسر است، خدا روح القدس است و نه اینکه خدا همان مسیح است و لا غیر. توضیح بیشتر. از این منظر که شوکانی ضمیر منفصل هو را مفید حصر دانسته است، بدان معناست که در عبارت قرآنی لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، کلمه الله حصر شده است بر مسیح، بدان معنا که آیه می‌خواهد بگوید کسانی که می‌گویند الله فقط مسیح است و لا غیر، از او کافر شده اند. آلوسی در تفسیرش این معنا را با ذکر مثالی بیشتر روشن می‌کند که منظور قرآن این است که کسانی که می‌گویند الله فقط مسیح است و غیر از مسیح نیست کافر شده اند. چنان که بگوییم که کرم همان تقواست و لا غیر، یعنی چنان که در عبارت الکرم هو التقوا ضمیر منفصل هو مفید معنای حصر است و این بدان معناست که کرم یا بزرگواری همانا فقط تقواست و مثلا کرم به مال و ثروت نیست. در اینجا هم الله یا خدا فقط همان مسیح است و شخص دیگری نیست و قرآن گویندگان این عقیده را کافر دانسته است و این معنا صراحتاً با فهم مشترک کلیساهای کاتولیک، ارتودکس و پروتستان از تثلیث مغایرت دارد. هرچند به نظر ما آنچه که باعث شده تا مترجمی مانند مکارم آیه را بدان نحو ترجمه نماید، نحوه گفتار قرآن است که احتمالاً مترجم را واداشته است تا برای نجات دادن آیه از اتهام اقتشاش و کج‌فهمی عبارت را آنگونه ترجمه کند. جمع‌بندی فصل. در بررسی نساء آیه 171 و مائده 116، 73 و 17 سعی کردیم که با نگاهی جزنگر و با استفاده از تفاسیر مختلف قرآنی نشان دهیم که این دست از آیات قرآنی در فهم تثلیث چه مقدار در برابری نقدی اصولی تاب مقاومت خواهند داشت. چنان که دیدیم اساساً در حول فهم قرآن از تثلیث نوعی ابهام و آشفتگی تنیده شده است که علارغم سعی مفسرین به سوق دادن آیات مزبور به سمت روشنایی در معنا، چیرگی به سود ابهام و اقتشاش و کج‌فهمی است و این بدان پایه است که با اندک فشاری در نقد آیات مزبور را مقاوم نخواهیم یافت. پایان فصل ششم.